خبر کوتاه بود، اما با همه کوتاهیش بیانگر ابعاد فاجعه‌ای عظیم و دهشتناک زیست محیطی بود. اینکه 95% اندوخته جانوری ایران نابود شده است. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای محمد درویش، کنشگر پرتلاش محیط زیست و نویسنده تارنمای مهار بیابانزایی، تارنمای برتر اجلاس جهانی رسانه‌ها در سال 2013 به انتخاب مردم. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای درویش و پیشاپیش سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌ت.
آقای درویش اجازه بدید از همین در واقع خبر کوتاه فاجعه نابودی 95% اندوخته جانوری ایران شروع بکنیم که منبع خبر شما هستید که در همایش این رو عنوان کردید. لطفا در همین ابتدا در واقع ابعاد این فاجعه، دلایل آن و چه کسانی مقصرند، چه کسانی مسئولند بفرمایید.
بله، در واقع در اواخر سال 1391 بود که ما یک درخواستی رو مطرح کردیم در سازمان حفاظت محیط زیست. آن زمان معاونت محیط انسانیش آقای دکتر فاضل بودن. ما اونجا در واقع این سوال رو مطرح کردیم که چگونه استش که سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پروانه شکار صادر میکنه. وقتی که پروانه شکار صادر میشه، مفهومش اینه که آماری وجود داره از تعداد وحوش و سازمان محیط زیست میدونه که به تفکیک هر زیستگاهی ما چه تعداد وحوش داریم و اینها کدوماشون بیشتر از ظرفیت برد هستن و باید در حال حذف فیزیکی بشن تا جمعیت ماندگاری خودش رو به دست بیاره. اون تا وقتی که میگفتیم خب آمار به ما ارائه کنید، متاسفانه هیچ آماری ارائه نمیشد و میگفتن که ما فقر آماری داریم. این یه پارادوکس جدی بود تا بالاخره من توی یک گفتگوی رو در روی که با آقای دکتر فاضل معاون وقت محیط طبیعی سازمان داشتم این موضوع رو طرح کردم، درخواست دادم و گفتم که من خودم تو مطالعات موردی که در چند تا از ایستگاه‌های محیطبانی داشتم و از دوستان محیطبانم و کارشناسای سازمان محیط زیست سوال کردم، به یک عدد و رقم‌هایی رسیدم که باید حالا شما من بگید این عدد و رقم‌ها درسته یا نه. و آقای دکتر فاضل سرانجام در اسفند ماه سال 91 در یک مصاحبه تاریخی و بی‌سابقه اعلام کردند که رقم‌هایی که درویش اعلام کرده تقریبا با به احتمال 95% درسته، یعنی که مجموع کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر و گوزن و مرال و شوکای این کشور متاسفانه به کمتر از 110,000 رخ کاهش پیدا کرده. این رقم از اونجا بسیار حائز اهمیته که زمانی که اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 کلنگ سازمان حفاظت محیط زیست رو بر زمین زد، ما فقط در غرب استان فارس بیش از 200,000 کلابز داشتیم. استان فارسی که خودش زیستگاه اصلی شیر یالکوتا ارجند بود و این ماجرا نشون میده که ما در حوزه علفخواران بیش از 90% تا 95% اندوخته جانوری خودمون رو از دست دادیم در طول مدتی که سازمان متولی طبیعت ایران اعلام موجودیت کرده و این بسیار غم‌انگیزه. اما آقای روشن عزیز، اتفاقات دیگری افتاده که به مراتب متاسفانه باید اعلام کنیم که غم‌انگیزتره، یعنی نابودی حیات وحش یک بیواندیکاتور، یک شاخص، یک شناسه است، یک هشداره که نشون میده وضعیت سرزمینی که ما در این توش زندگی میکنیم وضعیت خوبی نیست. این سرزمین دیگه توانایی پذیرایی از علفخواران خودشو نداره. وقتی که توانایی پذیرش علفخواران خودشو نداره، یعنی که وضعیت منابع آب و خاک وضعیت مناسبی نیست، وضعیت پوشش گیاهی وضعیت مناسبی نیست، دچار انواع اقسام آلودگی ها یا کاستی ها شدن. یعنی فقط اینگونه نیستش که گوشخاران که علفخاران تومه هاشون محسوب میشن در هرم غذایی زنجیره غذایی آسیب ببینن، بلکه همه زیستمندان ساکن در سرزمین ایران از جمله انسان ها هم آسیب خواهند دید. نمونه بارز این تایید این مدعا مطالعاتیه که خانم دکتر رازیه لک رئیس دپارتمان سازمان زمین‌شناسی در حوزه رسوب انجام دادن چند وقت پیش. ایشون اومدن به همراه همکارانشون با مته در واقع لایه‌های زیرین بستر خشک دریاچه ارومیه رو برداشت کردن و بعد به یک نتیجه بسیار تکان دهنده رسیدن. نتیجه‌ای که رسیدن این بود که دست کم بین 25,000 تا 40,000 سال گذشته دریاچه ارومیه هرگز با چنین فاجعه‌ای که امروز روبرو بوده نبوده. این همین ماجرا با اندکی تحقیق و تدبر می‌بینیم که در بقیه مناطق ایران قابل تطبیق دادنه. یعنی شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو می‌خونید میگه که من از بندر معمره، یعنی همین خرمشهر کنونی، به سمت اهواز که حرکت می‌کردم آفتاب رو نمی‌دیدم، یعنی در زیر سایه از درختان حرکت می‌کردم. الان کو اون درخت‌ها؟ در سفرنامه مارکوپولو ما این آثار و شواهد رو می‌بینیم، نشانزدها و درختان کهنسالی که تک و توک باقی مونده در برخی از سرزمین‌ها در کنار امامزاده‌ها نشون می‌ده که وضعیت پوشش گیاهی کشور ما در چند هزار سال تا چند صد سال گذشته به مراتب بهتر از امروز بوده. هرگز ما هیچ دوره‌ای رو در طول تاریخ ایران سراغ نداریم که همزمان هم گاوخونی رو در مرکز ایران از دست داده باشیم، هم محالو و ارژن و پریشان و تشک و کمجان و کافتر رو در فارس از دست داده باشیم، هم سه طالاب بین المللی هامون رو در شرق کشور از دست داده باشیم، هم چاله جازموریان تبدیل شده باشه به یک چشمه تولید گرد و خاک. هرگز ما چنین شرایطی رو در تاریخ ایران تجربه نکردیم که طالاب گمیشان در پایاب اترک در کنار سواحل مازندران یک کیلومتر عقب نشینی کرده باشه، عمق متوسط انزلی از 14 متر به 1 متر کاهش پیدا کرده باشه، 18 میلیون بلوط در زاگرس خشک شده باشن و 25 استان ما درگیر پدیده ریزگردها شده باشن. هرگز هیچ گزارشی وجود نداره که نشون بده که یکی از سرشاخه‌های اصلی سفیدرود که معروف به آمازون ایران در اردیبهشت ماه خشک شده باشه. ما هرگز گزارشی رو نداریم که اعلام کرده باشه که وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از حتی نه فقط کلان شهرها بلکه شهرهای غربی ما به مرز هشدار برسه. شهرهای مثل اهواز، سنندج، کرمانشاه، ایلام و اینا همه نکاتیه که نشون میده ما توی شرایط تاریخی بسیار حساس و شکننده هستیم که مرگ بیش از 90% چهارپایان در واقع یک هشدار یا یک بیواندیکاتوره که آشکارا باید ما رو متوجه وخامت دورانی که الان توش به سر میبریم بکنه. در واقع شاید ما آخرین نسلی هستیم از ایرانیان که هنوز این قدرت و این توانو داره که بتونه کمک بکنه به اینکه توان تاباوری سرزمین ایران دوباره بهش برگرده. و از این نظر ما در یک برهه تاریخی از تاریخ فلات ایران قرار گرفتیم. همه امید ما اینه که این روشنگری ها، این همافزایی ها، این هشدار ها، این ظرفیت سازی ها کمک بکنه تا حاکمیت، مردم، دولت همه با هم متوجه بشن که اگر قراری که تمدن ایران حفظ بشه باید واقعا و جدا نخستین اولویت راهبردیش حفظ پایداری اکولوژیکیش باشه. اگر که ما می‌بینیم که برای نخستین بار ایران صاحب رئیس جمهوری میشه که در مانیفست انتخاباتیش از دیپلماسی محیط زیست سخن میگه، در منشورش 4 بند از منشور 18 گانش مستقیما به محیط زیست ارتباط داره، حتی از وزرای کابینش میخواد که تو سوگندی که در ابتدای خدمتشون میخورن سوگند بخورن که به ملاحظات محیط زیستی معتقد باشن و پایبند باشن، حتی بعد از 18 سال پرسشی رو که به عنوان پرسش مهر مطرح میکنه از دانش آموزان، یک پرسش محیط زیستیه و برای نخستین بار در پیام نوروزی یک رهبر ایران از محیط زیست صحبت میشه و از مردم میخوان که حواسشون به حفظ محیط زیست باشه. اینا همه نشانه هایی که شاید برای اولین بار خطر از دست رفتن محیط طبیعی و شادابی محیط زیست ایران آشکارا مورد درک رهبران کشور قرار گرفته و حالا این درک باید خودش رو در بودجه ریزی نشون بده. سازمان متولی طبیعت ایران، سازمان متولی منابع طبیعی ایران یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آفیسداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان جزء فقیرترین سازمان‌های این کشور هستند و هنوز ما راه درازی داریم تا بتوانیم از سرمایه‌های انسانی و متخصص این کشور در درون و بیرون کشور درخواست کمک بکنیم برای اینکه بتونیم این مشکل بزرگ رو حل کنیم.
بله آیه درویش، در واقع اون تصویری که از فجایع زیست محیطی ایران ارائه دادید به قول گفتنی حدیثی است یکی پر آب چشم، سیاه‌تر از آن هست که در واقع در تصور شنوندگان بنده و شنوندگان بگنجه. حالا پیش از پرداختن به موضوعات دیگه پرسشم اینه که چرا چنین شده؟ چرا محیط زیست ما، این بحران‌های محیط زیستی در واقع از بحران فراتر رفته به فاجعه انجام میده؟ همین مثال‌هایی که زدید، حالا من بنده اضافه کنم نشست 30 سانتی متری دشت تهران، وسیع تهران، یا ها کذا منطقه وسیع اصفهان، دشت اصفهان، یا پیش از آن دشت رفسنجان، همه اینها گویای فجایع هست. چرا چنین شده؟ منظورم اینه که آیا مسائل طبیعی دخیل هستن یا مدیریت انسانی در اون مسئله؟
کاملا مدیریت انسانی، یعنی من ازش تعبیر میکنم به خودسالی مدیریتی. اتفاقی که در ایران افتاده اینه که ما چیدمان توسعه‌مون رو بر بنیاد مزیت‌های نسبی و طبیعی کشور طراحی نکردیم. ما رفتیم به سمت در واقع انتخاب یک آرمان غلط برای توسعه و اونم خودکفایی در بخش کشاورزی بود، بدون اینکه متوجه بشیم کشوری که در عرض 35 درجه شمالی یعنی در روی کمربند خشک جهان قرار گرفته، کشوری که میانگین ریزش‌های آسمانیش کمتر از یک سوم میانگین جهانیه و تبخیرش بیش از 50% میانگین جهانیه، نباید چیدمان توسعه‌اش رو بر اساس وابستگی بیشتر معیشتی به سرزمین تعریف بکنه. این کشور مزیت‌های نسبیش در حوزه استحصال انرژی‌های نو، انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و جذر و مدی بود. این کشور باید میرفت به سمت توسعه و ترویج و رونق بخشیدن به آن گروه از کسب و کارهایی که اصطلاحاً بهش کسب و کارهای سبز گفته میشه که کمترین وابستگی معیشتی به سرزمین رو داره، از جمله تقویت زیرساخت‌های توریسم فرهنگی، تاریخی و همچنین اکوتوریسم یا طبیعت‌گردی مسئولانه. ما باید میرفتیم به سمت بلفل کردن استفاده از 4600 کیلومتر مرز آبیمون با کشورهای همسایه. ما باید استفاده میکردیم از موقعیت استراتژی که جغرافیایی این کشور که زمانی قلب جاده ابریشم ازش رد میشد و ما متاسفانه این مزیت‌های ترانزیتی، تجاری، بازرگانی رو جدی نگرفتیم و در عوض رفتیم به سمت اینکه به هر قیمتی در برخی از محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم، ظرفیت برداشت از سفله‌های آب زیرزمینی رو در نظر نگرفتیم، چشممون رو بستیم بر روی حفر چاه‌های متعدد عمیق و نیمه عمیق و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه و این نظام هیدرولوژیکی حوض‌های آبریز ما رو برهم ریخت. حقاقی محیط زیستی رو ما در نظر نگرفتیم و سبب شد تا ما با بزرگترین بحران در کشورمون روبرو بشیم.
بله، بحرانی که در واقع تر و خوش با هم خواهند سوخت.
بله.
ولی آیه درویش، پرسشم اینه که با توجه به اینکه مسئولینی که در واقع تصمیم ساز هستند و تصمیم گیر آشکارا و بیپروا از ذبح به قول شما موازین اخلاقی محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصاد بازار سخن میرانند. نمونش حالا اشاره بکنم، همین جاده‌ای که می‌خواستن در جنگل ابر بسازن یا همین واگذاری آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری. با این حساب آیا امیدی هست که در واقع این نگاه به اکوتوریسم باعث نجات محیط زیست ایران بشود؟
اگر امیدی نبود که من الان اینجا نبودم. من الان در واقع با همین امیدی که دارم کار میکنم، فعالیت میکنم. ببینید، وقتی که مسئله پکار در سال 84 سازمان حفاظت محیط زیست رو ترک کرد، ما 630 NGO محیط زیستی در این کشور داشتیم. فضای سنگین امنیتی که در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم بر کشور حکومت کرد باعث شد که جو یأس و سرخوردگی بر بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد حاکم بشه و تعداد NGO محیط زیستی هم به 420 تا کاهش پیدا کرد. یعنی 210 تا از NGO محیط زیستی عملا از بین رفتن و از اون 420 هم خیلی هاشون فقط روی کاغذ باقی موندن، ولی عملا فعالیت آنچنانی نمی کردن. اما در طول همین یک سالی که دوباره مسئله ابتکار برگشته و من مسئولیت آموزش و مشارکت مردمی رو در سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده گرفتم، تلاش کردیم تا نگاه امنیتی از روی فعالیت NGO ها کاهش پیدا کنه. جلسات متعددی گذاشتیم تا اینکه مردم واقعا باور بکنن که میتونن بخشی از مسئولیت ها و شهروندی خودشون انجام بدن. سازمان محیط زیست هیچ راهی نداره جز اینکه از مردم استفاده بکنه، کمک بگیره برای اینکه بتونه ملاحظات محیط زیستی رو در این کشور اعمال کنه. اینکه الان تعداد NGO محیط زیستی به 764 تا رسیده، یعنی از اوج شکوفایی دوران اصلاحات هم ما بیش از 100 NGO بیشتر الان داریم، خودش یه نشانه مثبت. البته تعداد NGO به تنهایی کافی نیست، ما باید بریم به سمت افزایش کیفیت فعالیت NGO. اقداماتی که الان ما میخوایم انجام بدیم اینه که صدور کارت همیار محیط زیست رو در اختیار شبکه های NGO قرار بدیم. کار دیگری که داریم انجام میدیم اینه که داریم آموزش محیط زیست رو میبریم به سطح پیش دبستانی و دبستان و مدارس راهنمایی و متوسطه. تفاهم‌نامه خوبی بین مسئول ابتکار و آقای فانی وزیر آموزش پرورش امضا شده. برای نخستین بار آموزش پرورش درهای خودش رو باز کرده تا 56,000 معلمش آموزش‌های محیط زیستی ببینن و تبدیل بشن به تحصیلگران محیط زیستی، تا ما بتونیم گرین اسکول‌ها یا مدارس جامعه محیط زیستی رو راه بندازیم. در شرایطی ما میتونیم امیدوار بشیم به آینده این کشور که مدیران این کشور بر روی میز و نیمکت‌های درس بخونن که بهشون فهم اکولوژیک یا سواد محیط زیستی اهدا بشه. این تغییر رفتار باید از بچگی در وجود و بطن و یاخته سلول‌های دختران و پسران ایرانی تزریق بشه، تا ما امیدوار باشیم در آینده صاحب رؤسای جمهوری نباشیم که آشکارا بیان بگن محیط زیست نباید سد راه توسعه باشه. این محیط زیسته که پشتوانه اصلی توسعه است در هر کشوری. این محیط زیسته که کمک میکنه به این که حال مردم خوب باشه، و حال مردم وقتی خوب باشه به روی هم لبخند میزنن، لازم نیستش که به روی هم تیغ بکشن. و مردمی که به روی هم لبخند بزنن یعنی که سالمن، یعنی که پرنشاطن، و اون مردم هستن که میتونن چرخ اقتصادی این کشور رو بهتر بچرخونن.
بله آیه درویش، به عنوان یک کارشناس محیط زیست، در واقع این نگاه مهربانانه ای که شما به محیط زیست و کارشناسانه ای که شما به محیط زیست دارید، ولی در این حال یک نیروی عظیمی هم هست که فعالین محیط زیست را در واقع متهم به این میکنه که مخالف توسعه اقتصادی در ایران هستند. پرسشم اینه که راه توسعه پایدار چی هست که در واقع به محیط زیست هم لطمه وارد نکنه؟
راه توسعه پایدار استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته یکی این راه رفتن. مگر در همین لندن چند هزار نفر از آلودگی نمردن در دهه 50 و 60؟ الان لندن هواش یک دست تمیزترین هواهاست. چه اتفاقی افتاده، ما بیاییم از همون تجربه استفاده بکنیم، درها رو باز بکنیم، به روی بقیه کشورها لبخند بزنیم، با دنیا قهر نباشیم، از تجربیات دیگران استفاده بکنیم، از ظرفیت علمی و سرمایه های انسانی ایرانیان استفاده بکنیم، سرمایه اجتماعی این کشور رو پاس بداریم. کشور فقط بر مبنای سرمایه طبیعی یا سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی اداره نمیشه. اون چیزی که یک کشور رو کشور میکنه و یک دولت رو مقتدر میسازه سرمایه اجتماعی اون کشور، سرمایه اجتماعی از رابطه بین آدم ها شکل میگیره. تلاش ما برای افزایش نرخ مشارکت در تصمیم گیری های حوزه محیط زیست به همین دلیله که پررنگ داره میشه، که ما بتونیم از سرمایه اجتماعی در حوزه محیط زیست استفاده کنیم. کارهای بزرگی را همین مردم برای حفظ محیط زیست خودشون انجام دادن. همین مردم بودن که تونستن تالاب کانی برازان رو در مهاباد دوباره احیا بکنن و ما تونستیم این تالاب به کنوانسیون جهانی رامسر معرفی بکنیم. همین مردم هم که الان دارن تالاب گندمان در چهارمحال بختیاری احیا میکنن. همین مردم بودن که تپه‌های ماسه‌ای مواج رو در میان دشت در خراسان شمالی تثبیت کردن و همین مردم و انجیوها بودن که چشمه های تولید گرد و خاک در سردیشه در خراسان جنوبی رو مهار کردن با تقویت صنایع دستی و عروسک سازی و پیدا کردن مشتری برای این عروسک ها. ما در واقع انجیو ها دارن معیشت های جایگزین برای مردم محلی معرفی میکنن تا مردم محلی دقیقاً و با اعماق وجودشون دریابن چه کمک به حفظ محیط زیست در واقع کمک به حفظ زندگی پایدار و با کیفیت و جیبشونه. این اگر که ما اعتماد بکنیم به مردم و اجازه بدیم تا مردم حلقه حد واسط حاکمیت و جامعه محلی باشن، همین انجیو ها منظورمه، وقت بسیاری از کارهای بزرگی که شاید الان در حد یک رویا و آرزو باشه تحقق پیدا میکنه. اگر نه چه کسی باور میکرد تالاب کمجان امسال 2300 هکتارش دوباره آب داشته باشه، تالابی که در استانی قرار گرفته که همه 10 تالاب اصلیش خوش شده. این فقط همین قدرت مردم و افرادی مثل سیروس زاره بودن که تونستن این تالاب رو احیا بکنن و ما کارهای بزرگی مثل این کار میتونیم به کمک مردم انجام بدیم. توسعه پایدار واقعی در این کشور موقعی اتفاق میفته که ما صاحب جامعه‌ای باشیم که نه تنها برای تمام آحاد جامعهش فارغ از رنگ پوستشون، نژادشون و دینشون فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی ایجاد کنه، بلکه برای همه زیستمندان ساکن در این سرزمین، اهم از این که حیوان باشن یا گیاه باشن، حرمت حیات قائل باشه و اجازه بده تا اونها هم زندگی در خورشون رو داشته باشن. این چیزی نیست جز همون آموزه‌ای که بهش میگوین امروز بیودموکراسی یا زیست سالاری. اما این بیودموکراسی برای فرهنگ غنی ایران نباید نکته تازه‌ای باشه وقتی که بیش از 1000 سال پیش فردوسی بزرگ میگه سیاه اندرون باشد و سنگدل، چه خواهد که موری شود تنگدل. فردوسی میگه تو زمانی هموطن من هستی، تو زمانی میتونم اسم تو بذارم ایرانی، که به نحوی زندگی کنی که امتداد زندگی تو هرگز حتی آزاری به یک مورچه هم نرسونه. این یعنی همون بیودموکراسی که امروز غرب بهش رسیده. تلاش ما اینه که همین اشعار رو وارد کتاب‌های درسی بچه‌هامون بکنیم تا این بچه‌ها متوجه بشن تو چه سرزمین و تو چه فرهنگ پر افتخاری دارن زندگی می‌کنن. آرزوشون این باشه که یه روزی به دنیا. تلاش ما اینه که بگیم تو این سرزمین ابوالحسن خلقانی‌ها بودن که 800 سال پیش تو سرزمینشون نوشته بودن هر کس در این سرا درآید نانش در ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد حتما بر خان بوالحسن به نانی ارزد. اینها مفاخر فرهنگی این کشور هستند که ما میدونم با تأکید دوباره در کتابهای درسیمون بر این بزرگان که داریم انجام میدیم. ما 35 تا از کتابهای درسی رو در طول همین یک سال اخیر تغییر دادیم و محتواهای محیط زیستی درخوری بهشون اضافه کردیم. بسیار امیدوار هستم که نسل آینده، همین کودکان امروز، بسیاری از مشکلاتی که ما نسل امروز و پدران ما به وجود آوردن رو حل بکنن.
بله، امیدوارم که این تلاش ها به ثمر بنشیند و چنین شود. ولی آیه درویش، در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که شاید ما آخرین نسلی باشیم که می توانیم جلوی فاجعه زیست محیطی را با تشکیل انجمنهای مردم نهاد بگیریم. چرا در واقع تردیدی در این که آخرین نسل هستیم؟
به خاطر که همونطوری که شرح دادم، شرایط ما یک شرایط بحرانیه و اگر که توان تاب‌آوری سرزمین از یه حدی به پایین بره، دیگه واقعا قدرت جبرانش نیست. یعنی اون چیزی که در اکولوژیکال فوت‌پرینت با عنوان بدهکاری اکولوژیکی رخ میده، ما باید تلاش بکنیم تا این مسئله رو بتونیم هرچه سریع‌تر مهار کنیم. همچنین که گفتم، البته من امیدوار هستم به همین نسل امروز، به همین کودکانی که فردا مدیران آینده این کشور میشن، و من فکر میکنم که همین رشد شگفت‌انگیز NGO ها و حضور معنادار مردم در صحنه‌های تصمیم گیری کمک میکنه به این که این نسل در پیشگاه آیندگان بتونه کلاهش رو بذاره بالا و با افتخار از خودش نام نیکی باقی بذاره.
درود بر شما، امیدوارم چنین باشد. آیه درویش، جا داره که اینجا این پرسش رو مطرح بکنم که با توجه به اینکه اشاره کردی به نقش مردم در حفظ محیط زیست و در واقع دفاع از آن و حمایت از آن، متاسفانه یک نگاهی حاکم هست به این موضوع، در واقع با نگاه سیاسی امنیتی نگاه میکنه. مثلا به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض بکنم، فرضاً تشکیل زنجیرهای انسانی در دفاع از کارون، زاینده رود، دریاچه ارومیه یا دفاع جانانه از کوهشاه بافت، حالا اگر اسمشو اشتباه نگفته باشم، شاه کوه یا کوهشاه
بافت،
کوهشاه بافت، بله بله، در واقع حضور مردم رو در واقع چی میگم بر نمیتابند. در این رابطه نظر شما چی هست؟ چرا باید به یک مسئله محیط زیستی که در واقع اینقدر حیاتی هست نگاه سیاسی و امنیتی داشت؟
من اشاره کردم به این که این نگاه سخت امنیتی متاسفانه وجود داشته و الان در واقع درس تلخی که حاکمیت از این نگاه گرفته اینه که سرمایه اجتماعی شو از دست رفته میبینه. اما الان نشانه های امیدوار کننده وجود داره، برای اینکه آشکارا نشون میده که میخواهن آب رفته را دوباره به جود برگردانن. الان فرایند ثبت یک NGO کمتر از 31 روز کاهش پیدا کرده، در صورتی که NGO های فراوانی بودن که حتی 2 سال در نوبت بودن. اینها اون اتفاقات خوشایند و میمونیه که نشون میده که ما میتونیم همچنان امیدوار باشیم به اینکه مردم نقش تاریخی خودشون رو برای بهبود شرایط کشور ایفا بکنن. همین ماجرای کوهشاه که بیش از 1100 نفر رفتن تو ارتفاع 3800 متری و موفق شدن تا جلوی یک حرکت ویرانگر که میتونه سرچشمه در واقع اصلی ترین رودخانه رو در جنوب شرقی کشور ما نابود بکنه، معید این نکته است که ما واقعا مردم خوبی داریم، مردم آزاده‌ای داریم که اگر بهشون مجال بدن از تمامیت این آب و خاک دفاع میکنن. این اتفاق برای حفظ باغ اکولوژی نوشهر افتاد، این اتفاق برای توقف کارخانه های آلوده کننده در زنجان رخ داد، و همطور که اشاره کردید کمربند انسانی که در اطراف کارون رخ داد باعث شد که سازمان حفاظت محیط زیست با هر نوع طرح انتقال آب به بهانه توسعه کشاورزی یا توسعه صنعت مخالفت بکنه، یک دستاورد بزرگیه. همین الان سازمان محیط زیست تمام‌قد جلوی احداث جاده ابر گرفته، جلوی احداث سد خرسان گرفته، جلوی احداث سد شفارود گرفته، و اینها کارهای بزرگیه که اصلا بی سابقه است. همین الان NGO هایی که مخالفت خودشون رو با عاشوراده اعلام کردن، سازمان محیط زیست به جایی که به اونها انگهای مختلف بزنه دعوتشون میکنه که بیان بشینن با همدیگه صحبت بکنن و به یک راهکار برسیم. این تغییر رویه بسیار تحسین برانگیزه به نظر من.
بله، امید که مردم نقش تاریخی خود را ایفا بکنند و هر جا حضور داشتند در واقع مهر مؤثر خودشون را کوبیدن در دفاع و حمایت ها. آیه درویش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همچنان به محیط زیست به عنوان یک موضوع مهم در برنامه‌هاتون بپردازین. همه مردم ایران در هر جای این کره خاک هستن، ایمان دارم که عاشق سرزمینشون هستن و ایمان دارم که اگر فضا باز باشه با اشتیاق کامل و بی‌منت حاضرم برای بهبود حال طبیعت وطنی که دوستش دارم هر کاری که ممکنه انجام بدم. بسیار ازتون ممنونم.